سلام، پین بجی از سر به وقت کابل شد. صدای مراز رادیو آزادی میشنوید. از مهمترین های این برنامه، امریکا دو هلیکوپتر بلک هاک را رسمن به افغانستان سپرد. رئیس جمهور غنی میگوید این اقدام به جهانیان پیام میرساند که دیگر افغانستان تنها نیست. قرار است وزیر خارجه امریکا به زودی به پاکستان سفر کند. اینها و بیشتر از اینها تا دقایق بعد به میزبانی من فرشته نگاه. اما اکنون تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را ژکفر احمدی پیشکش می کند.
افغانستان دو هلیکوپتر بلک هاک را امروز رسماً به دست آورد. رئیس جمهور ترکیه آغاز عملیات بازپسگیری ایالت ادلیب سوریه را اعلام کرد و شمار افراد کشته شده در بمبگذاری روز پنجشنبه در پاکستان به 24 تن رسید. سلام، خوش آمدید. ایالات متحده دو هلیکوپتر بلک هاک را امروز رسماً به افغانستان سپرد. رئیس جمهور غنی در مراسم به این مناسبت در میدان هوایی قندهار امروز را یک روز تاریخی خواند و افزود که تسلیم دهی این هلیکوپترها این پیام را می رساند که افغانستان دیگر تنها نیست. آقای غنی همچنان هنگام سخنرانی در پوهنتون ملی علوم زراعتی و تکنولوژی در ولسوالی دامان قندهار گفت که پیمانهای افغانستان با جهان اهداف صلح جویانه دارد.
به موقع نلیوال تلونونه ده جنگ ده پاره ندی، ده سوری ده پاره دی. ده همغگی ده پاره دی، ایده ده پاره چی موگی آوازی موگی. نن طول ملون، مپده قانه که چی موگ سر چند کچند موده.
بیشتر تا لحظات دیگر خواهید شنید. وزارت دفاع افغانستان میگوید که افزایش صلاحیت‌های قماندانان آمریکایی در افغانستان روحیه شورشیان را ضعیف می‌سازد. دولت وزیری سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی در این مورد گفت:
پخوا دی امریکا متحده ایالات و قماندانان و دلت قویدات درلودل او آزاد لاس نه درلودلو چې زمون سره په هوایی بریدونو کې په آزاد مټ باندې کمک وکی مرسته وکی.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بر روز چهارشنبه در صحبت با رهبران نظامی کشورش گفت که پیشاپیش محدودیت‌های قبلی را از سر راه برداشته است. قماندان امنیه ولایت جوزجان میگوید که در نتیجه درگیری میان طالبان و داعش در این ولایت 30 تن از افراد این دو گروه کشته شدند. فقیر محمد جوزجانی امروز به رادیو آزادی گفت در درگیری که از یک هفته به این سو در ولسوالی قشتپه جوزجان ادامه دارد 70 تن از افراد داعش و طالبان نیز زخم برداشتند. آقای جوزجانی به طور دقیق نگفت که چه تعداد طالب کشته و زخمی شدند. او تلفات وارد شده به جنگجویان داعش را نیز مشخص نساخت. رئیس جمهور ترکیه امروز آغاز عملیات بازپسگیری ایالت ادلیب سوریه را اعلام کرد. رجب طیب اردوغان در یک سخنرانی تلویزیونی گفت که در حال برداشتن گام‌های تازه برای تأمین امنیت در ادلیبند و افزود که امروز یک عملیات بسیار جدی در ادلیب جریان دارد و این عملیات ادامه خواهد یافت. این ایالت شمالی سوریه در کنترل شورشیان است. اردوغان این موضوع را در میان پخش گزارش‌ها در مورد تقویت حضور نظامیان در مرز میان ترکیه و سوریه اعلام کرده است. پلیس پاکستان میگوید که 4 تن از افرادی که در بمبگذاری انتحاری در یک زیارت پیروان اهل تصوف زخم برداشته بودند در طول شب در شفاخانه درگذشتند. به گفته پلیس با این شمار افراد کشته شده در این بمبگذاری به 24 تن رسید. این بمبگذاری به روز پنجشنبه در منطقه جهل مکسی واقع در 300 کیلومتری شرق کویته مرکز ایالت بلوچستان صورت گرفت. و پنتاگون میگوید که وزارت خارجه آمریکا معامله فروش احتمالی سیستم دافع راکتی پیشرفته تاد به ارزش 15 میلیارد دلار به عربستان سعودی را تایید کرده است. اداره همکاری امنیت دفاعی وزارت دفاع آمریکا دیروز در یک اعلامیه گفت که کانگرس را در جریان این معامله احتمالی قرار داده است. بر اساس اعلامیه این معامله از اهداف سیاست خارجی و امنیت ملی ایالات متحده حمایت خواهد کرد. آمریکا سیستم دافع راکتی تاد را برای دفاع در برابر کوریای شمالی امسال در کوریای جنوبی مستقر ساخت. از این سیستم برای محافظت در برابر حمله های راکتی قارپیما استفاده می شود. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. 5:06 عصر به وقت کابل است. امریکا دو هلیکوپتر بلک هاک را امروز رسماً به افغانستان سپرد. در مورد ویژگی های هلیکوپتر بلک هاک از یک آگاه نظامی پرسیده ایم.
این طیاره بسیار پیشرفته است از نظر کشت، از نظر انتقالات و هم از نظر آنی که دشمن را تشخیص بکنند و دشمن را از بین ببرند.
پیش از مراسم سپردن هلیکوپترهای بلک هاک به افغانستان، رئیس جمهور غنی در سخنرانی خود در پانتون علوم زراعتی و تکنولوژی قندار گفت:
ټول نړۍ مو په دې قانع کړه چې موږ سره څنګه څنګه بوده او موږ د څلوېښت کالو د ولس غوښتنه باندې په حق راستی.
دوام درگیری ها میان جنگجویان داعش و طالبان باعث مسدود شدن چندین مکتب در ولایت جوزجان شده. گزارش های دیگر هم داریم. در مهمترین های منطقه و جهان میشنوید که قرار است وزیر خارجه امریکا در هفته های آینده به پاکستان سفر کند. برنامه های هفتوار حقیقت چیست و هوای تازه در نیمه دوم نشر می شوند. در برنامه هوای تازه از یک تابلیت می شنوید که استفاده آن بین جوانان افزایش یافته.
خودش میگفت که من احساس ترس میکنم. حالت ترس و لرز بود. دیگه زیادتری بود که میگفت که بگم این قسمت شانه مرا چاپی که دلم تنگ میشه و من نمیتونم درست اکسیژن میگیرم تنفس کنم.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی باشید. باز هم سلام، فرشتن نگاه هستم و همکارم امان امیرزای در بخش تخنیک مرا همراهی میکنه. امان، طوری که در خبرها هم شنیدید، ایالات متحده آمریکا دو هلیکوپتر بلک هاک را امروز رسما به افغانستان سپرد. رئیس جمهور غنی در مراسم به این مناسبت در میدان هوایی قندار امروز را یک روز تاریخی خواند. او گفت که تسلیم دهین هلیکوپترها این پیام را میرساند که افغانستان دیگر تنها نیست. آقای غنی همچنان انگام سخنرانی در پانتون ملی علوم زراعتی و تکنولوژی در ولسوالی دامان قندار گفت پیمانهای افغانستان با جهان اهداف سلجویانه دارد. جزئیات بیشتر را از جاوید حسن‌زاده میشنویم.
بله فرشته جان، قسمی که شما گفتین رئیس جمهور غنی امروز همراه با شمار از اعضای کابینه و ولسی جرگه به ولایت قندهار سفر کردند و در اوج رئیس جمهور غنی در مراسمی که در میدان هوایی بین در میدان هوایی قندهار برگزار شده بود شرکت کرد که اولین بخش از طیاره بلک هاک از سوی نظامیان امریکایی به نیروهای افغان تسلیم داده شد. این طیارات البته دو فروند بود که امروز از طرف نیروهای بین المللی به نیروهای افغان تسلیم داده شد. در مراسم تسلیم دهی طیارات جان نیکلسن قماندان عمومی ماموریت نیروهای حمایت قاطع هم به رهبری از امریکا و شمار از دیگر خارجی های در خارجی ها در این نشست شرکت داشتند و رئیس جمهور افغانستان این روز یک روز تاریخی خواند و گفت که با بدست آوردن این تیارات افغانستان نشان میده که افغانستان دیگر تنها نیست و جامعه جهانی در کنار افغانستان است. همچنان رئیس جمهور افغانستان پس از اینکه قبل از اینکه به این مراسم شرکت بکنه در مراسمی که در پوهنتون علوم زراعتی و تکنولوژی در وسولی دامان ولایت قندهار برگزار شده و در اونجا شرکت کرد و با استادان و محصلین و نماینده های مردم با اشاره به تعهدات اخیر جامعه جهانی گفت که تعهدات و همکاری حکومت افغانستان با جامعه جهانی به خاطر جنگ نه بلکه به خاطر صلح و امنیت است و آنها باید با استفاده از فرصت های به وجود آمده از کشور پاکستان از کشورهای منطقه به خصوص پاکستان خواهان همکاری شدند. در این قسمت برخی از حرفهای رئیس جمهور را میشنویم.
او موږ نړیوال تلونونه
قراردادهای بین المللی ما برای جنگ نه بلکه برای صلح است. به خاطر هماهنگی است و به خاطر این است تا ما تنها نباشیم. امروز ما تمام جهان را به این قانع کردیم که در کنار ما قرار گیرد. خواست 40 ساله مردم ما برحق بوده، اما در این وقت ایجاد میکند که هم به پاکستان دست دراز کنید تا مشکل به شکل بنیادی حل نماییم. بله، رئیس جمهور افغانستان همچنان خطاب به طالبان گفت که از طریق جنگ هیچ وقت به پیروزی نمیرسند و اگر میخواهند که مشکل افغانستان هوار شود باید از به میز گفتگو و مذاکره بشینند و از خشونت دست بردارند. در این قسمت باز هم کوتاه یک صحبت های رئیس جمهور میشنویم. به طالبان دست دراز کنید که بیایند و با مذاکرات بنشینند. راه حل سیاسی راه صلح است. بله، این اظهارات در حال صورت میگیره که چند قبل دوی دریستیز پاکستان به کابل سفر داشت و در ملاقات با رئیس جمهور افغانستان از همکاری صادقانه و کشور اطمینان داده بود و از رئیس جمهور خانی خواسته بود تا به پاکستان سفر کنه. اما امروز برخی از اعضای ولسی جرگه از این مسئله انتقاد کردند و گفتند تا زمانی که پاکستان از خود صداقت نشان نده رفتن رئیس جمهور افغانستان به پاکستان کار درست نیست. بله.
تشکر. جاوید حسن‌زاده گزارش میداد و ایره گفت که ایالات متحده امریکا دو هلیکوپتر بلک هاک را امروز رسماً به افغانستان سپرد. رئیس جمهور اشرف غنی در مراسم به این مناسبت در میدان هوایی قندار امروز را یک روز تاریخی خوانده گفت که تسلیم دهی این هلیکوپترها این پیام می رسانند که افغانستان دیگر تنها نیست. امریکا تعهد سپرده که در جریان 7 سال آینده حدود 160 هلیکوپتر بلک هاک را به افغانستان بسپارد. در مورد ویژگی های هلیکوپتر بلک هاک و تاثیرات آن در بلند بردن ظرفیت نیروهای هوایی افغان از محمد اسحاق اطمر کارشناس مسائل نظامی ساعت پیش پرسیدم. او گفت
انتقالات و هم از نظر از اینکه دشمن را تشخیص بکنند و دشمن را از بین ببرند، یعنی مجهز با توپ و ماشیندارهای ثقیل است و دیگر امکانات پرواز بسیار بلند هم دارد. در مواضع کوهستانی مثل افغانستان میتوانند از استفاده کنند در هوا و اقلیم مختلف.
اطمر صاحب، تاثیر تیاره های بلک هاک برای بلند بردن ظرفیت نیروهای افغان چقدر است به نظر شما؟
با کار افتادن حدود 160 تیاره هلیکوپتر بلک هاک میشه که با 160 پیلوت داشته باشید و تمام پیلوت ها تا این که چیلنج مخصوصی تهران نگیرن اینا نمیتونن با این تهران پرواز بودن. از خاطر است که ما بگیم که یک بخش عمده ارتقای ظرفیت پیلوت ها هم به این تامین میشه و به زبان که متخصصی نگیرن اینا میتونن که پیلوت ها در داخل افغانستان ارتقای ظرفیت کنن و این خودش برای بلند بردن کیفیت نیروهای هوایی ما بسیار مهم است.
خب، در جریان 7 سال امریکا گفته که امو قسمه که شما هم یادآور شده حدود 160 هلیکوپتر بلک هاک به افغانستان بسپاره و در دسترس نیروهای هوایی افغانستان قرار بده. این 160 هلیکوپتر چقدر میتونه که نیاز قوای هوایی افغانستان مرفوع بسازه؟
با توجه جنگ و تروریسم این میتونه یک بخش از نیروهای هوایی ما را تکمیل کنه. ما به طیاره های بیشتر دیگه هم ضرورت داریم، ولی میتونه یقیناً یک اندازه ضرورت های نیروهای هوایی ما را مرتفع بسازه و کیفیت جنگی نیروهای هوایی ما را بلند ببرد.
محمد اسحاق اطمر کارشناس مسائل نظامی افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
یک تصویر 1000 سخن. بهترین تصویرهای محلتان را به رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
وزارت دفاع افغانستان میگوید دادن صلاحیت‌های بیشتر به قماندانان نیروهای آمریکایی در افغانستان و کمک به نیروهای افغان سبب تضعیف روحیه مخالفین مسلح دولت خواهد شد. دولت وزیری سخنگوی وزارت امروز بر رادیو آزادی گفت بر اساس هدایت جدید رئیس جمهور آمریکا به نیروهای آمریکایی به خاطر هدف قرار دادن ترورستان بر آزادی داده شده، اما این صلاحیت‌ها از سوی اداره ملی سوق نظامی کنترل خواهد شد. نورالله شایان جزئیات دارد.
در حالی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بار دیگر صلاحیت قماندانان آمریکایی در افغانستان را افزایش داده، وزارت دفاع افغانستان میگوید پیشبرد جنگ با دست باز تأثیر مثبت در میدان نبرد دارد. دولت وزیری سخنگوی وزارت روز شنبه به رادیو آزادی گفت که قمانده عملیات‌های زمینی و شبانه به دست قوای مسلح افغان است، اما بر اساس راهبرد جدید نظامیان آمریکایی میتوانند به خاطر رفع ضروریات نیروی افغان رسیدگی کنند. آقای وزیری گفت دست باز داشتن برای کمک و استراتژی جدید آمریکا عملا در جبهات جنگ روحی دشمن را تضعیف کرده است. در گذشته قماندانان ایالات متحده آمریکا در وظایفشان قیوداد داشتند و در حملات هوایی با ما کمک آزاد کردن نمی توانستند. حالا که برایشان هدایت داده شده می توانند تا هدفهای ما را تحت تأثیر بگیرند. وی گفت افزایش صلاحیت ها به این معنا نیست که کسی خودسرانه عملیات کند، بلکه همه چیز از سوی اداره ملی سوق نظامی تحلیل می شود و در صورتی که وظایف از توان نیروی افغان بلند باشد به نیروی خارجی مسئولیت داده می شود. این سخنان در حال مطرح می شود که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که روز جمعه در نشست رهبران نظامی در قصر سفید صحبت می کرد گفته است که برای فراهم آوری سهولت بیشتر قیودات بر قماندانان نظامی ایالات متحده در افغانستان را رفع کرده و صلاحیت های آنان را بیشتر ساخته است. در کنار این آقای ترامپ گفته است حضور آنان در افغانستان بستگی به جدول زمانی ندارد، بلکه به شرایط وابسته است. آوردن برخی تغییرات در میدان‌های نبرد در حال اعلان می‌شود که امروز 7 اکتبر حضور و جنگ آمریکا در افغانستان 16 ساله شد. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان می‌گوید که در این مدت دستاوردهای خوبی داشتند. به گفته وی ترورستان قادر نشدند تا در افغانستان مراکز بسازند و پاکستان من حیث یک کشور حامی تروریست و دشمن دیرینه افغانستان معرفی شده است. با این همه محمد آصف صدیقی معاون دوم مشتان جرگه میگوید که این تغییر زمان در میدانهای جنگ مؤثر خواهد بود که میان نیروی خارجی و افغان در هنگام عملیاتها هماهنگی کامل موجود باشد.
به هر قدر که به نیروی خارجی صلاحیت‌های بیشتر داده شود، البته با تفاهم و با هماهنگی نیروی امنیتی ما همقدر هم مورال نیروی امنیتی ما بیشتر میشود و در پهلوی از او نیروی مخالفین بیشتر ضعیف‌تر میشوند.
آقای صدیقی تأکید می کند که دادن صلاحیت های بیشتر به نیروهای آمریکایی در افغانستان نباید سبب تلفات ملکی شود. پیش از این عملیات هوایی نیروهای خارجی در افغانستان و صلاحیت های بیشتر این نیروها با انتقادات به همراه بود و برخی اوقات گزارش های از وارد شدن تلفات به غیر نظامیان نیز به نشر رسیده است.
58 دقیقه عصر به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. مقامات ملی در جوزجان میگویند جنگجویان داعش تعمیر مکتب ذکور ولسوالی قوش‌تپه را به آتش کشیدند. به گفته آنها جنگجویان داعش این مکتب را به دلیل اینکه قبلا قرارگاه طالبا بوده با آتش کشیدند. درگیری بین جنگجویان طالب و داعش از یک هفته به این سو در ولایت جوزجان ادامه دارد. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی در این مورد از جوزجان گزارش را فرستاده.
درگیری بین گروه طالبان و جنگجویان داعش در ولسوالی های قوش‌تپه و درزاب جوزجان با گذشت هر روز شدت می گیرد. فقیر محمد جوزجانی قماندان امنی جوزجان به رادیو آزادی گفت که در جریان یک هفته در اثر درگیری گروه طالبان و جنگجویان داعش بیشتر از 30 تن از هر دو طرف کشته شده و نزدیک به 70 تن دیگر زخمی شده اند. وی همچنان می گوید بعد از اینکه جنگجویان داعش ساحات تحت کنترل طالبان را در قریه گردن و شیربیک تصرف کردند، یک باب مکتب را نیز به آتش کشیدند.
در قریه گردن یک باب مکتب را به آتش کشیدند، گویا که دوجا گذشته طالب قرار نداشته، مرکزیت داشته و این آن در دادند.
مسئولان میگویند در ساحات ولسوالی قوش‌تپه 30 باب مکتب موجود بوده و در حال حاضر دروازه های این همه مکاتب بسته شدند. در این حال شماری از باشندگان ولسوالی قشتپه که در اثر تهدید جنگ بین طالبان و جنگجویان داعش خانه هایشان را ترک کرده و به شهر شبرغان پناه آورده اند از وضعیت زندگیشان شکایت می نمایند. حبیب الله یک مرد 65 ساله از باشندگان ولسوالی قشتپه با تعدادی از همقریه هایش به خاطر کمک در عقب دروازه ریاست مبارزه با حوادث نشسته بود گفت:
وضعیت مردم بسیار خراب است. وضعیت مردم غریب، مردم همه ماجر آمده فامیلی، هیچ تابال ما کمک ندیدیم از دولت فامیلی. از خدا میخواهیم، از دولت میخواهیم که همین بجایش داره یک چیزی قدشان کمک کنند که زمستان از این طرف چقدر قیمتی است، همه قیمتی است. ما کتابال ندیدیم، هیچ کمک را ندیدیم.
مسئولان میگویند جنگ بین گروه طالبان و جنگجویان داعش تا هنوز پایان نیافته و درگیری بین این دو گروه هنوز هم در مناطق دشت لیلی و چکانه ولسوالی درزاب ادامه دارد. اما طالبان و گروه داعش تا هنوز در این باره ابراز نظر نکرده اند.
9 8 7 انتقال کننده با استفاده از
مجلس به
دولت هشدار میده.
ایمان سنگین
دو مسئله بنیادی آزادی است هستی و آزادی
علم نادم نرم.
My grandmother Ruth Sheila
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما تأثیر می گذارند.
برخی از اعضای کمیسیون رابط بین المللی ولسی جرگه افغانستان از رئیس جمهور اشرف غنی می خواهند که در سفرش به پاکستان با قاطعیت و جدیت با مقام های آن کشور صحبت کند. سفیر افغانستان در اسلام آباد روز گذشته به رادیو آزادی گفت که رئیس جمهور اشرف غنی دعوت لوی درستیز پاکستان برای بازدید از اسلام آباد را پذیرفته است. شمار از آگاهان مسائل بین المللی می گویند رئیس جمهور افغانستان باید با استفاده از این فرصت با یک پیام واضح به اسلام آباد سفر کند. سحر لیوال جزئیات دارد.
شماری از اعضای کمیسیون روابط بین المللی ولسی جرگه تاکید می کنند که رئیس جمهور اشرف غنی در سفرش به پاکستان در رابطه با صلح و مبارزه با تروریسم با آن کشور با قاطعیت گفتگو کند. آریان یونی یک عضو این کمیسیون روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت آقای غنی باید با جدیت به مقام های پاکستانی بگوید که به خاطر تامین صلح و امنیت در منطقه از حمایت گروه های تروریستی دست بردارند.
حکومت افغانستان باید بسیار شدید بالای پاکستان بیاره و از این فرصته که فشارهای جهانی بالای پاکستان بیشتر شده، باید از حکومت پاکستان بخواهد تا حمایت خود از علاقات تروریستی ختم نموده و در آوردن امنیت و صلح در افغانستان با حکومت افغانستان همکاری قاطعانه نماید.
حضرت عمر زاخیلوال سفیر افغانستان در اسلام آباد روز جمعه به رادیو آزادی گفته که قمر باجوه لوی درستیز پاکستان در سفرش یکشنبه گذشته به کابل از رئیس جمهور اشرف غنی دعوت کرده تا از کشورش دیدن کند و آقای غنی این دعوت را پذیرفت. اما درباره تاریخ این سفر جزئیات داده نشده است. از آغاز کار حکومت وحدت ملی رئیس جمهور غنی تا کنون دو بار به پاکستان سفر کرده است، اما به باور برخی ها این سفرها دستاورد به همراه نداشتند. حدود 1.5 ماه قبل هنگامی که رئیس جمهور دونالد ترامپ استراتژی جدید آمریکا برای افغانستان و جنوب آسیا را اعلام می‌کرد، هشدار داد که کشورش در برابر پناهگاه‌های امن تروریستان در پاکستان خاموش نخواهد نشست. همچنان اخیراً جوزف دنفورد لوید ریستیز مسئله امریکا گفت که دارای استخبارات پاکستان با گروه های تروریستی ارتباط دارد و هنوز هم تروریستان در آن کشور پناهگاه ها دارند. در پاسخ آصف غفور سخنگوی نظامیان پاکستان به روز پنجشنبه پذیرفته که اداره استخبارات آن کشور با تروریستان ارتباط دارد، اما تاکید کرده که کشورش از این گروه ها حمایت نمی کند. از سوی هم شماری از آگاهان روابط بین المللی می گویند پس از افزایش فشارها به خصوص از سوی امریکا مقام های پاکستان مجبور شدند به کابل بیایند و از رئیس جمهور غنی نیز برای آمدن به آن کشور دعوت کنند. انتظار خادم یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفت نسبت به سفر رئیس جمهور غنی به پاکستان خوشبین است، اما تاکید کرد که باید از فرصت پیش آمده به نفع افغانستان سود برده شود.
این سفر رئیس جمهور به پاکستان بسیار مهم میدانم، ولی مشروط میدانم به اینکه جهانیان، امریکا و حکومت افغانستان باید مسئولیت‌های خود را ادا بکنند. اگر ادا نکنند فکر نکنم که این سفر یک سفر مهم باشد و اگر ادا بکنم فکر میکنم باید استفاده از میزان صورت بگیره.
این در حال است که پیش از این حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان در دوران 13 سال حکومتش 21 بار به پاکستان سفر کرد، اما گفته می شود که این سفرها نتایج ملموس در پی نداشتند. دیده شود که رئیس جمهور اشرف غنی چه زمانه به پاکستان می رود و سفرش با چه دستاوردهای به همراه خواهد بود.
برخی از اعضای کمیسیون رابطه بین المللی ولی سی جرگی افغانستان از رئیس جمهور افغانستان خواستند که در سفرش به پاکستان با قاطعیت و جدیت با مقامهای آن کشور صحبت کند. سفیر افغانستان در اسلام آباد روز گذشته در صحبتی که با رادیو آزادی داشت گفت که رئیس جمهور غنی دعوت لوی درستیز پاکستان برای بازدید از اسلام آباد را پذیرفته. تا هنوز زمان دقیق سفر رئیس جمهور غنی به اسلام آباد روشن نیست، اما قرار است وزیر خارجه آمریکا و شمار از مقامها و مشاورین نظامی آمریکایی در هفته‌های آینده از پاکستان دیدن کنند. منابع آمریکایی میگویند این مقامها در سفرشان از اسلام آباد میخواهند که به حمایت خود از گروه‌های تروریستی پایان دهد. مقیم نایب جزئیات دارد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا قرار است در اواخر ماه اکتبر مقام‌های برجسته دیپلماتیک و مشاورین نظامی خود را به پاکستان اعزام کند. انتظار می‌رود که رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا در اواخر این ماه به پاکستان سفر نماید. سفر رکس تیلرسون به دنبال دیدار جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا از اسلام آباد صورت خواهد گرفت. منابع آمریکایی و پاکستانی که از موضوع باخبرند با تایید این مطلب میگویند مقام‌های عالی رتبه سیاسی و نظامی آمریکا در این سفر روی پیام رئیس جمهور ترامپ تاکید میکنند تا پاکستان از حمایت گروه‌های تندرو افراطی دست بکشد. دونالد ترامپ در سخنرانی ماه آگوست خود گفت ما به پاکستان میلیاردها دلار میپردازیم، در عین زمان اسلام آباد به گروه‌های تروریستی که با ما میجنگند پناه میدهد. جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا روز سه‌شنبه به کنگره این کشور گفت او یک بار دیگر امتحان میکند تا ببیند آنها میتوانند روی این موضوع کار کنند و یا نه. یک مقام وزارت دفاع آمریکا گفت ما در این ارتباط کدام تأثیری را در مناسبات نظامی با پاکستان مشاهده نکردیم. به گفته این مقام وزارت دفاع آمریکا پس از سفر ماتیس هم کدام تغییر اتفاق نمیافتد. در این میان وزیر امور خارجه پاکستان در دیدارش از واشنگتن اتهامات وارده بر کشورش را در مورد اینکه گویا به تروریستان پناه داده میانتی و غیر قابل قبول خوانده است. خواجه محمد آصف وزیر امور خارجه پاکستان با لعنتان گفت این گونه صحبت در مورد یک متحد 70 ساله درست نیست و افزود به عوض وارد کردن اتهامات و تهدید ما باید با یکدیگر خود برای آوردن صلح در منطقه هم کاری کنیم. وزیر امور خارجه پاکستان تایید کرد رکس تیلرسون همتای آمریکاییش از اسلام آباد دیدن می کند. در این حال کریستین فیر کارشناس امور جنوب آسیا در پانتون جورج تاون آمریکا می گوید طبعا آنها خواست رئیس جمهور ترامپ را نمی پذیرند. او گفت پاکستان اصلا قصد ندارد کدام چیز متفاوت را از آنچه که همین اکنون جریان دارد انجام دهد، مگر اینکه اداره آمریکا بتواند راههایی را برای انجام آنچه که ادارات سابق آمریکا انجام دادند پیدا کند. روی این اساس این کارشناس آمریکایی پاکستان را یک کشور فریبکار خوانده و خواهان وضع مجازات تاثیرگذار بر این کشور شده است.
یک تصویر هزار سخن، بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
تشکر از این که با رادیو آزادی استید. برنامه های رادیو آزادی تا هفت شام روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 ادامه دارند. برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را پس از هفت شام روی همین امواج دنبال کرده می توانید. اکنون هم نظر چند تن از باشندگان شهر کابل را در مورد ازدیاد صلاحیت‌ها به قمندانان نیروهای آمریکایی در افغانستان پرسیدیم.
اسم محمد حکیم. ما یکانه چیزی که پیشنهاد داریم و پیشنهاد ما ای است هم رای صلح را باید برش بگیریم و هم خود ما بجنگیم در مقابلش. فقط عسکر ما را تجهیز کنه. وقتی که عسکر ما تجهیز و چی شد ما هیچ مشکل نداریم. ما میتونیم که در مقابل هر کسی بسیار بازادانه بجنگیم.
نام نجیب است. ما فکر میکنم که یا اضافه شدن صلاحیت های اینا برای صلح در افغانستان کمک بسیار زیاد خواهد کرد. اینا میتونن دست باز داشته باشن به خاطر که بتونن نه تنها در افغانستان بلکه در او طرف خط دیورند هم بتونن عملیات های را انجام بدن.
اتر باشا که نیروی خود افغانستان اردویش وزارت داخلیش امنیتش یاره با پایستاد کنه، یاره تجهیز صحیح کنه، نتیجه میگیره در غیر نی.
برنامه های افتوار حقیقت چیست و هوای تازه تا دقایق بعد نشر می شوند. 5:30 عصر به وقت کابل است. فشرده رویدادهای مهم افغانستان و جهان را از جعفر احمدی می شنوید.
ایالات متحده 2 هلیکوپتر بلک هاک را امروز رسماً به افغانستان سپرد. رئیس جمهور غنی در مراسم به این مناسبت در میدان هوایی قندهار امروز را یک روز تاریخی خواند. وزارت دفاع افغانستان میگوید که افزایش صلاحیت‌های قماندانان آمریکایی در افغانستان روحیه شورشیان را ضعیف می‌سازد. رئیس جمهور ترکیه امروز آغاز عملیات بازپسگیری ایالت ادلیب سوریه را اعلام کرد. پلیس پاکستان میگوید 4 تن از افرادی که در بمبگذاری انتحاری در یک زیارت پیروان اهل تصوف در این کشور زخم برداشته بودند در طول شب درگذشتند. و پنتاگون گفته که وزارت خارجه آمریکا معامله فروش احتمالی سیستم دفاع راکتی پیشرفته تاد با ارزش 15 میلیارد دلار به عربستان سعودی را تایید کرده است.
جعفر احمدی با فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان بود. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز در وبسایت رادیو آزادی. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. اکنون هم اخبار ورزشی با همکارم مرضیه احمدزی.
بزودی در کابل مسابقات 4 روزه درجه اول کرکت میان تیم‌های 5 زون افغانستان آغاز می‌گردد. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که این مسابقات در میدان‌های ورزشی کابل، خوست و ننگرهار برگزار می‌شود. آقای هوتک گفت که این مسابقات به تاریخ هجری سال روان میلادی آغاز می‌گردد که 2 مسابقه اول آن در کابل انجام می‌شود. 8 دور رقابت‌های کونگ فو برای شناسایی بهترین ورزشکاران و انتخاب آنان به تیم ملی امروز در کابل آغاز شد. بر اساس معلومات ریاست تربیت بدنی و ورزش، در این رقابت‌ها بیش از 250 ورزشکار از 25 ولایت در رده‌های سنی بزرگسالان، جوانان و نوجوانان با هم رقابت می‌کنند. هدف این مسابقات معرفی 60 بازیکن به تیم‌های ملی جوانان، نوجوانان و بزرگسالان کونگ فو است. این مسابقات حدود 3 روز دوام می‌کند. و در ادامه رقابت‌های مقدماتی فوتبال تیم‌های اروپایی برای راهیابی به جام جهانی 2018 در روسیه، امشب تیم‌های بوسنی با بلژیم، جبل و طارق با استونیا و سویدن با لوکزامبورگ به میدان می‌رود.
رویدادهای ورزشی را شنیدید. فرشته نگاستم و تشکری میکنم از امرویتان. آل هم نوبت رسیده به نشر برنامه های افتوار. نخست حقیقت چیست در پیان هوای تازه.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
برای تأمین امنیت مراسم عاشورا برای مردم از سوی حکومت صلاح توزیع شد که سر و صداهای اعضای شورای ملی را به همراه شد. اعضای هر دو مجلس شورای ملی حکومت، نهادهای امنیتی و گارنیزون کابل را به بی‌کفایتی متهم کردند. پیش از آن در روز 18 سنبله برخی افراد غیر مسئول در کابل سلاح را با خود حمل کردند و دست به فیرهای هوایی زدند. با آنکه گارنیزون کابل حمل سلاح از سوی افراد مسلح غیر مسئول در روز 18 سنبله را از قبل ممنوع اعلام کرده بود. برنامه این هفته حقیقت چیست به این دو موضوع اختصاص یافته است. در این برنامه افضل امان سرپرست قماندانی گارنیزون کابل را با خود داریم. امان صاحب خیلی تشکر از اینکه برای ما فرصت دادین. اخیراً به خاطر تامین امنیت مراسم عاشورا صلاح توزیع شد برای مردم در کنار نیروهای امنیتی امنیتشان را تامین بکنن. میشه بگین که صلاح پس روند جمع‌آوریش چه زمان آغاز میشه یا اینکه آغاز شده؟
ما به منظور تامین امنیت شهروندان کابل در روزهای عاشورا بر علاوه تدابیر به خصوص امنیتی که جانب پلیس و اردو و نهادهای امنیتی دیگه صورت گرفت که فضل پروردگار کل تان در جریان هستن که مراسم به بسیار آرامی و آسایش و امان چی که پلان کردیم یه عملش. و دشمن با همه تحرکاتی که تصمیم داشت باید پروسه را اخلال بکنه و یا روزای عاشورا را بنابر نیت شومش ضربه بزنه، خوشبختانه در هیچ نقاط افغانستان من جمله در شهر کابل موفق نشد. با وصف از که پلیس و نهادهای امنیتی قدرت و توانمندی تدابیر امنیتی را در کل بود نظر داشت همه پلان در شهر کابل داشتند، ولی بالاخره مصلحت به این شد که در تفاهم با تعداد از بزرگان و جامعه مدنی ما تصمیم گرفتیم که داده جوانان داوطلب به خاطر تامین امنیت روزای عاشورا با نظر داشت تهدیداتی که وجود داشت و پالیسی را که ما تدوین کرده بودیم تعداد جوانان را باید مسلح سازیم غرض تدابیر امنیتی و جلوگیری از نفوذ دشمن. خوی روزا به خیر سپری شد. این پرسونل نگرانی مردمی بود که یک تعداد افراد بی‌بندوبار خود باشند، ولی این افراد و اشخاصی که مسلح شدند تحت نظر مستقیم پلیس زونی 101 آسمایی یک تعلیم تربیه موقت اینا دیدن. بعد از تعلیم تربیه موقت انداختا صورت گرفت، اینا تا حدی حاکمیت پیدا کردن سر ازمو سلا و وظایف که برای ازنا داده شده بود خیر ببینن که او را با جدیت رعایت کردن، همکاری کردن و آنچه که خواست قماندانی زونی 101 پلیس بود و خواست گارنیزون کابل بود اینا وظایف خود به حسن صورت انجام دادن. برنامه بعدی که ما سلا را چگونه باید جمع‌آوری بکنیم و یا این سلام موقتا برای چه مدت برای سربازا داده شده بود، ما اجالتا یک اطمینان ما میتونم که اینا افراد بی‌بندوبار نیستن، اینا در چوکات یک پلیسی منظم و ضعیف خود اجرا میکنن. در آینده اگر قرار بود تصمیم وزارت امور داخله است، همه ما شما در جریان خواهد شدیم و یا در پلیسی از تغییر خواهد آمد و یا ای که قرار به ای باشه که در ختم از این وظایف سلاح ازنا جمع‌آوری شود، ولی تدابیر جمع‌آوری بعدی اسلحه ازنا در آینده ها با مردم با شهروندان و با شما شریک ساخته میشه.
بله، یعنی شما میگین که سلاح در نزدشان باقی میمانه و تا هنوز تصمیم گرفته نشده که یا جمع‌آوری میشه یا خیر.
من نمیگم که سلاح در نزد ازنا باقی میمانه و یا این سلاح از نزدشان گرفته میشه.
صحبت های شما برداشت ما می بود که برای فعلا پلان نیست که سلاح جمع‌آوری میشه یا خیر.
برای فعلا پلان است، برای فعلا پلان است که ما سر پلیسی از مطالب در کل کار صورت میگیره و هدایت حکومت امروز و فردا معلوم میشه که یه اسلحه باید چگونه جمع خواهد شد. به این معنا که اینا در پلیس محل اگر ضرورت و نیاز بود جذب خان شد و یا سلاح ازنا از طریق وزارت امور داخله گرفته شود. و در آغازم چون روند اینمی تدابیر امنیتی ما هنوز هم تا مدت یک روز دیگه در شهر کابل ادامه داره و تا یک روز نیم روز دیگه هم شاید از این افراد استفاده کنیم، بعد از اون تصامیمی که در قسمت ازنا گرفته میشه ما شما در جریان میشه.
بله. شما قماندان صاحب گفتین که تا هنوز تصمیم گرفته نشده که آیا اینا به شکل پلیس مردمی یا پلیس محلی باقی میمانن یا خیر. در صورتی که این سلاح در نزدشان باقی بمانن، پس وظیفه گارنیزون کابل که تامین امنیت کابل از زیر سوال نمیره؟
ما به خاطر تامین امنیت کابل واقعا تدابیر مشخص کاری خود داریم و من پیشترم براتون گفتم که هر افراد مسلح غیر مسئولی که باعث اخلال امنیت در شهر کابل میشه گارنیزون توانایی زیره داره که تفنگای شبی گیره.
دمی قسمت میخوایم پرسان بکنم. بله بله، دمی قسمت پرسان میکنم. شما گفتین که توانایی را دارین که سلاحی که توزیع شود اونا رو جمع آوری بکنین. بله. اما در روز اجدی سنبله اولگردایی که سلاح را با خود حمل کردن و فیرهای هوایی کردن، دو روز شما کجا بودین؟
بدبختانه در اون روز هم شما میفهمین که در شهر کابل متاسفانه هنوز هم افراد مسلح در نزد افراد و شخصیت های مسئول وجود داره، یا بادگارد هستن یا در پولی افراد و اشخاص قرار دارن که گارنیزون کابل و وزارت امور داخله تدابیر مشخص را در استقامت داره و شما خبر هستن که ما در حدود بیشتر از 12 نفر افرادی که بنابر بی‌بندوباری که در تاریخ اجدای سنبله اینا مرتکب جرم شدن همه از اینا دستگیر شدن و پروسه کاری نزد وزارت امور داخله است که چه تعداد افراد اونا خل سلا کردن و فعلا در زندان بترمید.
اما قماندان صاحب تعداد از اینا بیشتر از رقم است که شما 18 نفر میگین، تصاویری که در صفحات اجتماعی و تصاویری که در تلویزیون ها به نشر رسید بالاتر 100 نفر یا گفته میتونیم 10 نفر هستن که سلاح های غیرقانونی را حمل میکنن.
کل ما از وضعیت کشور خودآگاهی داریم. افراد مسلح غیر مسئول در خدمت تعداد از افراد مسئول بدبختان هنوز مسلحانه در شهر کابل میگرند و این تدابیر بعدی ما سارزومند استیم که در یک تفاهم و یا در یک عملیات بعدی ما امو افراد غیر مسئولی که با مسئولین وجود دارند و مسلح میگردند و تهدید ایجاد کردن در تاریخ 18 تدابیر خاص خود در آینده خواهیم داشت.
بله. اما قمندان صاحب از آغاز گارنیزون کابل این صحبت ها صورت میگیره که سلاح غیرقانونی از پیش افراد غیر مسئول و مسئول جمعوری خواهد شد، اما تا هنوز مردم شاهد چنین اقدام از طرف گارنیزون کابل نیست؟
با تاسف این گپ افراد مسلح غیر مسئول گپ امروز نیست، یقینا متعهد میکنم گپ دیروز هم است. از دیر زمان به این طرف ما سر مسئله افراد مسلح غیر مسئول کار میکنیم، ولی نتایج خوب را ما به دست آوردیم. ما وقتی که سر زونهای امنیتی شهر کابل فعلا کار میکنیم، یکی از جمله تدابیر گارنیزون کابل و نهادهای امنیتی کابل در مجموعی است که با ایجاد امی حلقه های مسئول از کمربند زون سب شروع بعد از میریم به طرف حوزه ها بالاخره میبریم به بیرون شهر کابل و ولسوالی ها، یکی هم از جمله تدابیر مایی خواد بود که آنچه که به شهروندان ما مزاحمت است از نقطه نظر تهدیدات مسلحانه مسئول و غیر مسئول، یه هم جد تدابیر ماست که انشالله ما در آینده ها قدم به قدم به یه اهدافی که در پیش رو داریم به او برسیم.
مشخصا تا حال چرا اقدام از طرف شما در برابر امی افراد مسئول که افراد غیر مسئول در اختیارشون قرار دارن؟
من پیشتر هم عرض کردم که تدابیر هم در گذشته و همین روز هم فردا گرفته میشه. وقتی که ما میگیم از مسئولیت شهروندان کابل در این روزهای تاریخی که دو روز را پشت سر گذاشتیم و کدام آلت را اتفاق نفتید، این جزء تدابیر گارنیزون کابل است، چه دیروز و چه امروز و چه فردا. اگر این تدابیر وجود نمی داشت و این نگرانی را که شما دارین که گویا افراد غیر مسئول در شهر کابل بیداد میکنن، بیدادگری از اونها را ما احساس میکردیم. عملا جز تعداد از افرادی که در تاریخ 18 سپتامبر متاسفانه به صورت خودسر آمدند، میخواستن امروز سبوتاژ بکنن، اخلال بکنن که دستگیر شدن و امروز تحت محاکمه قرار دارن، دیگر ما کدام شواهد گواهی در شهر کابل نداریم که نیا
قمندان صاحب امروز 18 سپتامبر چرا نتوانستین جلوگیری بکنین از حضورشان و از اینکه مانع میشدن که اونا دست به فیرای هوایی نمیزنن؟
به یقین گپ شما گپ دقیق است، ولی اساسیت وقت ما در نظر گرفته بالاخره تحمل کردیم، از حوصله بندی کار گرفتیم. تصمیم مایی بود که بعد از ختم از برنامه که ما انداخته از اونام که در درون اونا غیر مسئولانه انداخت میکردن، ما از بیرون اونا را تحت نظارت خود داشتیم. عکس های از اونا موجود است، افراد شناسایی شده و بالاخره تصمیمی بود که عکس العملی که گویا اینا امروز نشان میتن و میخوان که فضای شهر کابل به یک تشنج تبدیل بکنن، ما از تشنج جلوگیری کردیم، ولی در دستگیری از اونا اقدام بسیار جدی داشتیم و حال این پروسه کاری ما ادامه داره.
چی تعداد شما دستگیر کردن؟
ما در حدود 20-21 نفر از اونا که او محاسبه دقیقش نزد وزارت امور داخله است، ولی تعداد کسایی که پیش ما فعلا لیست و فهرست و عکت و اسناد و شواهدی که در اختیار ماست 15 نفر از او پیش ماست، متبقی نزد وزارت امور داخله است که کار در زمینه جریان داره.
به ارتباط امور روز یک روز پیش شما یک اعلامیه نشر کردین، مسیرها را مشخص کردین و از حمل سلاح شما جدا تقاضا کردین خودداری بکنن. یعنی شما گفته میتونین آنچه را که شما از قبل اعلام کرده بودین اونا را اونا پامال کردن و نقص کردن؟
با استفاده از امی مراسم تعداد از افراد او باشه که اصلا به امی برنامه کاری هیچ نو روابطی نداشتن و فقط گپ ادنایی بود که امی روز باید به تشنج بکشانن، اخلال بکنن، خود تلاش کردن که نهادهای امنیتی باید با اونا درگیر شود. با درک از این مسئله، با درک از این عمل کرده فکر از اونا، ما عکس العمل در برابرشان نشان ندادیم، ولی در دستگیری از اونا اقدام کردیم.
بسیار کوتاه اگر بفرمایید، یعنی شما میپذیرین که هنوز هم در کنار از اینکه افراد مسلح مسئول در کابل هستند، افراد غیر مسلح مسئول، حتی افرادی که بسیار در سطح پایین قرار دارن، مردم عام امروز صلات تفنگچه در نزدشان بود و فیر کردن، هنوز هم صلات در نزد مردم عام هست؟
من از احتمالات ازی که افراد غیر مسئول در شهر کابل غیر مسئولانه تفنگ در اختیار یا تفنگچه در اختیار دارن از این منکر نمیشم، ولی بررسی و تسلط بر اوضاع به مفهوم ازی که فردای افراد مسلح و غیر مسلح مسئولی که خارج از غیر مسئولی که خارج از پلیس در شهر کابل مسلحانه گشت و گذار میکنن، قرار و تصمیم ما است که این روند ما باید ادامه بدیم تا ملت از این نگرانی ها نجات بدیم.
چه زمانی
را آغاز خواهید کرد؟
ما زمان مشخص زیر نه فردا میگم نه پس فردا، ولی برنامه ما اعتبار دیروز و پر روز و روز گذشته و امروز آغاز شد.
و به ارتباط مراسم عاشورا چند میل سلاح برای جوانان توزیع شد؟
بیشتر از 500 میل تفنگ وزارت امور داخله برای پرسنل تسلیم به جوانان توزیع کرده.
بله قمندان صاحب، به عنوان پرسش آخر، پس از این اقدام حکومت افغانستان اعضای ولسی جرگه شما را متهم کردند به اینکه شما تامین امنیت مراسم مذهبی و مراسم ملی را کرده نمیتونید، از این خاطر به مردم صلات توزیع کردین. آیا شما میپذیرین که به تنهایی قادر نبودین که تامین امنیت مراسم عاشورا را بگیرین؟
ما همیشه پیام ما به مردم است که نهادهای امنیتی تان حمایت کنین. تصمیم کاری ما در خاطر تامین امنیت و حفظ ثبات در شهر کابل است که ما در خدمت همشهریان کابل هستیم.
بدون از اینکه به مردم صلات توزیع میکردین، قادر به تامین امنیت روز بودین؟
این یک احتمال بود، چون تهدیدات بسیار بلند بود. بالاخره تصمیم و قرار به این شد که با در نظر داشت تهدیداتی که نسبت به سالهای گذشته که تجارب به اصطلاح تجربه داشتیم، از فاجعه ها جلوگیری به عمل بیاد. تعداد از جوانان داوطلب آماده شدند که در یک هماهنگی خوب با حفظ ثبات و اخلاق و کاراکتر جوانی ما پلیس خود حمایت میکنیم. وزارت امور داخله در این زمینه تصمیم گرفت و تصمیم بیجا هم نبود. روزهای عاشورا را با مسئولیت عام تام تا امروز به خیر سپری کردیم.
خیلی تشکر قمندان صاحب، فرصت داده.
تشکر شما.
شما صحبت های آقای امان را شنیدید که در قسمت جمعوری صلاح از نزد افرادی که برای تامین مراسم عاشورا برایشان صلاح توزیع شده بود گفتند که تا هنوز تصمیم اتخاذ نشده که صلاح چه زمانه دوباره جمعوری خواهد شد. صحبت های آقای امان هم شنیدید که گفت در نزد افراد مسلح غیر مسئول در کابل هنوز هم وجود داره و این نگرانی را هم پذیرفت، اما گفت که برای جمعوری این صلاح اقدام خواهد شد. اما باید گفت که از آغاز ایجاد گارنیزون کابل تا حال صحبت های از آوردن نظم و جمعوری صلاح از نزد افراد مسلح غیر مسئول در کابل صحبت های صورت گرفته، اما تا حال مردم شاهد اقدام عملی در این زمینه نبودند. اینکه این بار این سخنها چقدر جامعه عمل می پوشد یا اینکه مانند گذشته ها برای کاغذ می ماند، گذشت زمان با آن پاسخ خواهد داد. تا برنامه دیگر، علا یار و نگهدار شما.
هوای تازه،
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیه زاهل.
جوانان عزیز سلام، برنامه این هفته هوای تازه را با آنیده از جوانانی که از تابلیت های نشاآور استفاده می کنند و بی خبر از عواقب ناگوار آن هستند اختصاص دادیم که در برنامه ما صداهای اشخاص را با خود داریم که این افراد شامل استفاده کنندگان تابلیت کم، شاهد عینی، مسئول اداره تنظیم امور دوایی و محصولات صحی و دکتر می باشد. آرزومندم تا آخر برنامه من را همراهی نمایید. در این اواخر دیده شده که شمار جوانان برای خوشگذاشتاندن چند ساعت در محافل از تابلیت های مست کننده استفاده می کنند که این مواد نیشآور و مست کننده را به نام تابلیت که یاد می نمایند. اما این جوانان نمی دانند که استفاده از این چنین تابلیت ها به صحتشان چقدر ضرر می رساند و آخر سرنوشتشان را به کجاها می کشاند. اول باید در رابطه با تابلیت که بدانیم که چگونه یک تابلیت است. در این مورد دکتر عبدالمنیر ابراهیمی برای ما میگوید.
تابلیتکه یکی از گروه جدید از مواد اعتیادآور است که به نام استاکسی هم یاد میشود یا تابلیتکه یاد میشد که اصطلاح طبی و علمی از او میتایل دای اکسی امفیتامین میباشد که یک مواد مخدر میباشد که اکثرا پیش جوانان در محافل خوشی در سنین 18 تا 20 سالگی زیادتر مورد استفاده قرار میگیره.
شیرزاد یکی از جوانان شهر کابل شاهد این بوده که بعض از دوستهایش از تابلیتکه استفاده می کنند. با وی یک مصاحبه کوتاه را انجام دادیم که با هم میشنویم.
شیرزاد، به نظر خودت چرا این جوان ها از تابلیتکه استفاده میکنه؟
گفته شده به این که تابلیتکه قوت جسمی انسان قوی تر میسازه، به این خاطر جوان ها این موضوع را سبب به این ساختن که باید از تابلیتکه استفاده کنن.
وقتی که خودت دیدی که یکی از دوستایت از تابلیتکه استفاده میکنه، زیادتر چی حالات داشتن؟ یعنی علایمش چی بود؟
من خودم شاید یک سنه بودم که یک دوستم از تابلیتکه استفاده کرده بود. زمانی که ما پیش از این رفتم، گفتم که چرا موتر قه گرم است، شوق وضعیتت خراب است، چرا دلت تنگ میشم. اونا دو نفر بودن و یک نفرش پایین شده بود و خودش میگفت که من احساس ترس میکنم. حالت ترس و لرز بود. دیگه زیادتری بود که میگفت که بگم این قسمت شانه مرا چاپی که دلم تنگ میشه و من نمیتونم درست اکسیژن میگیرم، تنفس کنم. یکم ماساژ دادم قسمت های شانه ش، گردن ش، که دوباره این حالت نرمال در آمد.
خب این دوستت نگفته که چرا از تبلت که استفاده کرده بود؟
در اوایل با مواد مخدر پایینتر از تابلیتکه دوچار بود که او دوباره بالایش اثر نکرد و کوشش کرد که از مواد بالاتر مخدر استفاده کنه تا نشه شوه و امو حالت را که میخواید به خود اختیار کنه او را داشته باشه.
با استماع نظریات دریافتیم اکثریت جوانانی که دارای تحصیلات عالی اند و وظیفه خوب دارند نیز از این تابلیت ها استفاده می کنند. اکبر جوانی که 25 سال عمر دارد و از پوهنزه ژورنالیسم پوهنتون کابل فارغ شده و فعلا هم یکی از خبرنگاران رسانه های شهر کابل می باشد. این جوان مدت است که از تابلیت که استفاده می نماید. با وی گفتشونده را در این رابطه انجام دادیم که توجه شما را به شنیدن آن جلب می نماید. قسمه که خودت برام قصه کردی که از تابلیتکه استفاده می کنید.
بله درست است. من استفاده می کنم از تابلیتکه.
خب چی وقت استفاده می کنی؟
بعضی محافل خوشی باشه، از دوست نزدیک، به او خاطر میتونم از استفاده کنم.
مولو میشه کمیال هم استفاده کردین؟
فعلا ما استفاده کردیم. چیزی که از اعماق دل ما است، همون چیزی که بر من نشان میتم، بر شما میگم.
چرا امروز استفاده کردین؟
به خاطر من امروز رفته بودم به یکی از محفلای دوستم.
این تابلیت که را گفتین که قیمت های مختلف داره، انواع مختلف داره، چطور فهمیدین که چند نوع است؟ قیمتاش چطور پیدا کردین؟
ارزان ترینش از 500 افغانی شروع شده، بالاترینش به 3500 که امروز خریدیم استفاده کردیم.
این از کجا خریداری میکنین؟
ما کسی که ازمی گرفتم یکی از دوستم بود، چون او افشا نشه مداخله نمیکنم در کارش، من ازش خواهش کردم. باز من سوال کردم میره یه آدم از کجا گرفتی؟ خود دوستم هست. دوستم گفت یک آدم هست، فامیلش امریکاست، تمام فامیلش، فقط خودش هست و همی کار میکنه، جز این کارا اقسام نشره به فروش میرسانه و اوت یک پشتوانه قوی هم داره که این کار میکنه. دیگه از هیچ کس ترس بیم نداره، حراسی وجود نداره، حتی با بسیاری ها همکار است. از نگاه امنیت بر شما میگم که هیچ کدام برشان پرابلم خلق نمیکنه، چون بسیاری از مقامات دولتی استفاده میکنن.
این 3500 افغانی را که شما رفتین یک تابلیت که خریدی، این نشه ازی چقدر وقت دوام میکنه؟
بستگی داره به حالتت که چقدر خودت میخوایی، چون اولین نشه و آخرین نشه فکر کنم همی هست که به دست خودت هست، چون ذرات تریاک داره، تریاک سر شابه سرد بخوری حتما قلبت استاد میکنه. بسیاری ها زده نمیتونن.
تا به حال شاید ازی بودین که کسی از تابلیت که استفاده کرده باشه و وضعیتش بسیار خراب شده باشه و فوت کرده باشه؟
کی از دوستای ما یک شب محفل بود استفاده کرد، ای اصرار کردن بچه ها اینا هم استفاده کرد. ظرف 2 ساعت به خاطری که او را اتو پودر نکده بودیم، مختل میکنه بعضی عضلات بدنه، نه خواب داره، نه اشتهام نداری، بر یک روز مکمل چیز نمیخوای بخوری، هد دلت نمیشه جز چای، او سرت بد میخورد، احساس دلبدی پیدا میکنی.
خودت چقدر وقت میشه که ازی استفاده میکنی؟
در ما مدت زمان بعد از فارغ پنتون که شدم اکثرا خبر نشته میکردم، علاقه داشتم، فارغ ژورنالیسم هستم، باز خواستم استفاده کنم. بسیاری ها قصه ایش میکردن، برام جالب بود، قصه را شنیدم، خواستم استعمال کنم، میفهم چی داره، اما پشتش رفتن اشتباه است، مثلا از قبیل پودر.
خب اگر گیر ماندی باز چی میکنی؟
به خاطر یک بار زدم فهمیدم گپ چیست. بعد از 24 ساعت جان دردی، تب، سردردی، اکثرا زیادتر فشار سر همین قسمت پیشانی را خیلی میگیره، خیلی درد میگیره، به خاطری که سردی در جان دان خورده شب استراحت کردین، اما شب بعدی که صبح شد بعد از این باز درد برتان پیدا میشه.
شما شخصی هستین که با سواد هستین، 15 ژورنالیسم خواندین، سطح آگاهیتان بلند است، ولی باز هم استفاده میکنین. به نظرتان قمار زدن زندگی نیستی؟
ممنون، هر کس نظرش فرق میکنه.
دکتر عبدالمنیر در رابطه با اضرار تابلتکه گفت اضرار این تابلت به نهایت زیاد است و اثرات آن به دو قسم کوتاه مدت و دراز مدت می باشد. اثرات کوتاه مدت آن زمانی که شخص تابلت را استفاده می نماید بعد از 20 تا 90 دقیقه اثرات آن ظاهر می گردد و 2 تا 3 ساعت نشه تا به آخرین سرحد می رسد و این حالت تا 23 یا 24 ساعت نزد شخص موجود می باشد که در این مدت فرد طرف انحرافات رفتاری سوق می‌یابد که این انحرافات رفتاری حالاتی هست که شخص مصرف کننده به شکل مستقیم و یا غیر مستقیم قوانین و مقررات رسمی و غیر رسمی یک جامعه را نقض کرده و از هیچ کار صرفه نمی کند. زیرا نزد فرد استفاده کننده تشویش روانی، مستی، بی‌پروایی، لرزش بدن، زیاد شدن ضربان قلب رو نما می گردد.
این مواد سبب از این میشه که در گره های عصبی یا در گانگلیا، یعنی گره های عصبی که دو عصب وقتی که در نهایاتشان به یک دیگه وصل میشه، این قسمت به نام گانگلیا یا گره های عصبی میگن که اینجا سروتونین تولید میشه، یعنی حجرات سروتونین میباشد. سروتونین یک نوع موادی است که در همه گره های عصبی که بیشتر گفتیم در اینجا تولید میشه و این مواد نقش مهمی در حالات روانی شخص داره. زمانی که استفاده کننده مواد عقص میکنه تا حجرات زیادتر از این بالای همین سروتونین هست که با تخریب این همین حجرات سروتونین باعث میشه که اثرات منفی از این بالای شخص به وجود بیاد. مثلا از حافظه درست برخوردار نمی باشه، یادگیریشان بسیار مختل می باشد، دردار اینا هیچ احساس نمی داشته باشند، اشتهایشان کاملا از بین رفته، خوابشان کاملا از بین رفته، حرکات غیر طبیعی چشم می باشد، حساسیت در مقابل نور است، تمایل جنسیشان بالا میره، نزد مصرف کننده دپرشن به وجود میاد یا یعنی استراب به وجود میاد. همین استراب یا دپرشن سبب از این میشه که کاهش فعالیت‌های جنسی نزدشان صورت گیره.
محمد عارف یکی از درایوران شهر کابل که خود مدت از موادهای نشه‌آور استفاده می‌کرد می‌گوید که فعلا وضعیت صحی خوب ندارد و همچنان به جوانان نیز گفتنی‌های دارد. از وی می‌شنویم.
فعلا که در این عمل 5-6 سال که ما تیر کردیم، آینده ما خراب شده. خرابیش این است که نمیال ما سینه ما که است او یخه که تنفس میکنم یک رقم درد میکنه، فقط بگی زخم واری هسته. از کلاگی وطندارای خود، از جوانای مسلمانای خود میخوام رو با نشباب نبیارید. از کلاگی مسلمانای بیادرای خود ایرا میخوام که تابلتگاه را چار سا تریاک پودر را هیچ چیز به درد نمیخوره. ما خود ما چار سم زدیم، پودر هم زدیم، 7 سال ما پودر زدیم، مگم آلی پودر را ما تر کردیم. و سلام.
قسمی که بسیاری از جوانان از افزایش این تابلت یادآور شدند، خواستیم بدانیم که در این زمینه اداره ملی تنظیم امور دوایی و محصولات صحی وزارت صحت چه فعالیت‌هایی را انجام داده است که آقای محمد آصف یاری مشاور اداره ملی تنظیم امور دوایی و محصولات صحی برای ما چنین میگوید.
در قسمت تابلت که به خصوص اگر بگویم در جریان بازرسی‌های کمکارای ما داشتن در تأسیسات دوایی یا خوشبختانه بگویم همکارای ما باید یک ماده کیمیایی بر نخوردن که عملا در تأسیسات دوایی و دواخانه‌ای موجود بوده باشد و ایرا اگر عملا همکارای ما ایرا ببینن در جریان بازرسی بر بخورن، ما اقدامات جدی را در این قسمت میکنیم. اما ای به این معنا نیست که موجودیت ادویه غیر قانونی کم نشده. تأسیسات دوایی را که ما در رو به اول بازرسی کردیم در حدود 61% از تأسیسات دوایی حداقل یک قلم دوای غیر مجاز داشتند. امروز اینمی فیصدی در حدود 46 یا 45% کاهش است. ما در قسمت یه تو مسائل باید مجادله بکنیم، دقیقا از مارکت دی دواها را جمع‌آوری بکنیم که جزء پلانای ما است که انشالله در ربع بعدی یا 6 ماه بعدی شاید از این خواد بدیم که بسیار دقیق بالای موضوع کار بکنیم و همکارای ما ای را جمع‌آوری بکنند.
دوستان و جوانان عزیز، اندک اندک به پایان برنامه رسیدیم. در رابطه با ترک این تابلت باز هم از دکتر عبدالمنیر مشنویم.
راه‌های زیاد وجود داره که کسی بخواد کسایی که از دوری وجوه مثلا میتونن که اینا سپورت زیاد بکنن، اینا باید مصروف باشن، همیشه قدم بزنن، از طبیعت لذت ببرن، خودشون باید خود کمک بکنن تا ترک شوند از پیششون. نباید به خاطر تقویت جنسی از این استفاده صورت بگیرد. در صورتی که استفاده از این بگیرد سبب اعتیاد شخص میشه. بنان به خاطر تقویت جنسی خود از میوه‌جات استفاده میکنن، از پروتئین استفاده کنن، از ویتامین های و تمام ویتامین ها را گرفته برن، ورزش بکنن، راهش هست که میشن که به خود کمک بکنن.
شنونده های عزیز رادیو آزادی و علاقمندان برنامه هوای تازه، این بود برنامه این هفته که من صدیا زاهل تقدیمتان کردم. تا فرصت بعد شما را به خداوند پاک مسپارم.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.